دارند. در داخل افغانستان هم به هر حال بحث جدی است و اختلاف نظرهایی در ارتباط با تعداد نیروهای آمریکایی که در داخل افغانستان وجود داره و عمل کرده اینها در داخل افغانستان وجود داره و خب بحث بسیار جدی مطرح میشه. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه انعکاس همراه بودید. مراقب سلامتی خودتان و خانوادهتان و اطرافیانتان باشید با توجه به شیوع بیشتر ویروس کرونا. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید خوش آمدین. آیا می دانید دره واخان کجا واقع شده؟ واخان یکی از مناطق ولایت بدخشان در شمال شرقی افغانستان می باشد. این دره تنگ و طولانی که حد فاصله پاکستان و تاجکستان است، افغانستان را با چین مرتبط می کند. دره واخان یکی از مناطق بسیار امن و دیدنی افغانستان است. سالانه گردشگران خارجی و داخلی زیادی به این منطقه سفر می کنند. دره واخان مساحتی نزدیک به 1,000,000 هکتار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا نیز 6,000 متر مربع می باشد. وسعت و بلندی این منطقه باعث شده که آن را بام دنیا بخوانند. بامی که از فراز آن می توان بلندای تاریخ و فرهنگ یک ملت را به نظاره نشست. دره واخان حدود 16,000 نفر جمعیت دارد که واخی و قرقیزی هستند. زندگی مردم در دره واخان به شدت سخت و سنتی می باشد. اما آنها به این شیوه زندگی عادت کردند و با تلاش و امید روزگار می گذرانند. اقتصاد واخی ها و قرقیزی ها در دره واخان بیشتر متکی به گاو و گوسفندهایشان است. هر از گاهی نیز از فروشنده های دورگردی که به دره می آیند بخشی از مایحتاج زندگی خود را تامین می کنند. دره واخان را می توان نماد صلح و آرامش در افغانستان نام نهاد. عموم مردم این منطقه از خشونت و درگیری به اطلاع هستند. با وجود کوههای بلند و سر به فلک کشیده و نیز عدم علاقه خود مردم در این منطقه از وسایل ارتباطی خبری نیست. اگر باشد هم بسیار کم و به ندرت کارایی دارد. خیلی از پیرمردها و پیرزنهای دره واخان شاید تا کنون تلفن، اینترنت و تلویزیون ندیده باشند. به هر حال این شیوه زندگی با همه مشقتهایش باعث شده که مردم واخان تا کنون حتی صدای شلیک یک گلوله را از نزدیک نشنوند. از جنایات گروه‌های تروریستی مانند داعش بی‌خبر باشند و در انزوا و آرامش خود زندگی کنند. دره واخان علاوه بر امنیت و آرامش، گیاهان و جانوران نادر و زیبایی نیز دارد. گونه های جانوری این منطقه بسیار کمیاب و ارزشمند هستند. حیواناتی مانند پلنگ برفی، گرگ و خرگوش کوهی، خرس، روباه، آهو و غیره انواع پرنده های زیبا و خوش آواز نیز در دره واخان وجود دارند. نسل بسیاری از این پرنده ها در سایر نقاط افغانستان و حتی سایر کشورها منقرض شده است، اما تعداد محدودی از آنها را در دره واخان می توان دید. گیاهان موجود در دره واخان نیز بسیار متنوع و سودمند هستند. این گیاهان هم به لحاظ زینتی اهمیت دارند و هم از نظر دارویی و خوراکی. زیره، پودینه، چکری، تاران و سماق از جمله گیاهانی هستند که در دره واخان رشد می کنند. میوه های سرسیری و کوهستانی مانند قرقات و تودک نیز در دره واخان وجود دارند که بسیار خوشمزه و کمیاب هستند. دره واخان از نظر وسعت و سرسبزی بین سایر مناطق افغانستان گل سرسبد است. در زمان حامد کرزی این منطقه دومین پارک ملی افغانستان نام گرفت. قله ها و کوههای سر به فلک کشیده، گونه های حیوانی و گیاهی فراوان، آبشارها و چشمه های آب سرد و گرم زیبا باعث شهرت دره واخان شده است. مردم دره واخان در مشقت و سختی زندگی می کنند، اما این نوع زندگی انتخاب خود آنهاست. شاید آنها معتقد باشند که انزوا و دوری از آسایش به حفظ آداب و رسوم اجدادی و داشتن خیال آسوده می ارزد. البته در سالهای اخیر سطح آگاهی مردم این منطقه از اخبار و دانش روز بیشتر شده است. دره واخان یا بام دنیا یکی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری افغانستان است. نام دره واخان خود به تنهایی می‌تواند در مقابل جنگ و درگیری و خشونت قرار بگیرد و ثابت کند که افغانستان زیباست. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. وزرای خارجه و مالیه افغانستان اعلام کردند که کمک‌های جامعه جهانی به کابل در کنفرانس ژنو مشروط بوده و در صورتی که این شرایط اجرایی نشود احتمال قطع کمک‌ها وجود دارد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد حنیف اطمر و عبدالهادی ارغندیوال روز دوشنبه با ارائه نتایج و دستاوردهای نشست افغانستان 2020 یا ژنو به مجلس نمایندگان گفتند شرایطی که از سوی جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های مالی و حمایت‌های سیاسی به افغانستان وضع شده خلاف منافع ملی نیست. اطمر، وزیر خارجه افغانستان، با تاکید به اینکه جامعه جهانی مبارزه مردم افغانستان با تروریسم را بر رسمیت شناخت، شرایط کمک به کابل را به دو قسمت تقسیم کرد، بخشی شرایط متعلق به صلح و بخش دیگر آن مربوط به حکومتداری مسئولان است. و گفته اطمر، اگر صلح بدون حاکمیت قانون، حقوق بشر و حقوق زن انتخاب شود، جهان به افغانستان کمک نخواهد کرد. عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه افغانستان، هم تاکید کرد که صلح سازی، دولت سازی و بازارسازی از محورهای نشست ژنو بود و جامعه جهانی به افغانستان 13.4 میلیارد دلار کمک تعهد کرده است، اما باید استانداردهای جامعه جهانی از سوی افغانستان لحاظ شوند. نشست ژنو در خصوص موضوع افغانستان سوم و چهارم ماه قوس برگزار شد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی در ولایت بلخ اعلام کرد تلفات افراد غیر نظامی در اثر جنگ میان دولت و طرفهای درگیر نگران کننده است. با گزارش خبرگزاری آوا، کبرا بلوچ، مسئول دفتر مجتمع جامعه مدنی و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی در ولایت بلخ گفت در سال جاری بیش از 422 غیر نظامی که شامل زنان و کودکان هستند در ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان و سرپل بر اثر جنگ ها کشته و زخمی شدند. بلوچ افسود تلفات غیر نظامی افغان در سال گذشته 200 نفر بوده که این رقم نشان می دهد آمار تلفات سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. ذبیح الله ایثار عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی نیز با اشاره به اینکه حملات تروریستی و تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان هر روز بیشتر می شود از دولت و جامعه جهانی خواست که امنیت جانی، روانی و اقتصادی ملت افغانستان را فراهم کنند. در همین حال اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی در افغانستان در پایان از طرف‌های درگیر جنگ این کشور خواستند که پروسه صلح را جدی گرفته و بر سر آتش‌بس دائمی توافق کنند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 83 تن از اعضای گروه طالبان در ولایت قندهار و غزنی کشته شدند. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز در اطلاعیه اعلام کرد 65 عضو طالبان در حملات روز گذشته این گروه در ولسوالی‌های پنجوایی، ارغنداب و شاولیکوت کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در این درگیری که طالبان در آن شکست خورد، مقدار زیاد مهمات و سلاح از این گروه به دست آمده است. وزارت دفاع افغانستان همچنین در اطلاعیه جداگانه اعلام کرد که در منطقه مولانوه در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی که طالبان و نیروهای اردو حمله کرد 18 عضو این گروه کشته و 12 تن دیگر هم زخمی شدند. در این اطلاعیه آمده است که نیروهای دولتی در این درگیری توسط جنگنده‌های اردو مورد حمایت قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان با تلفات احتمالی نیروهای اردو در این حملات طالبان اشاره ای نکرد. افغانستان در ماه‌های اخیر شاهد درگیری‌های شدید در حدود بیش از 24 ولایت این کشور بوده است. مقامات محلی ولایت کندوز اعلام کردند در حمله شب گذشته طالبان و ولسوالی امام صاحب این ولایت 10 نیروی امنیتی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی کندوز امروز گفت شب گذشته طالبان با نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی امام صاحب حمله کرد که در نتیجه آن 8 نیروی خیزش مردمی، 1 نیروی ویژه اردو و 1 عسكر نیز کشته و 3 عسكر دیگر هم زخمی شدند. یوسفی افسود طالبان پس از این حمله منطقه را ترک کرد. ولایت کندوز یکی از ولایات ناامن در شمال افغانستان است که در سالهای اخیر دوبار در حمله گروه طالبان سقوط کرد، اما پس از مدتی توسط نیروهای اردو و امنیتی افغان از تصرف این گروه خارج شد. مشاور امنیت ملی که از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا معرفی شده با مداخله در امور داخلی ایران از مواضع ضد ایرانی دولت بایدن رونمایی کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، جک سالیوان بامداد امروز در پیام توییتری ضمن مداخله در اعدام روح الله زم که در ایران به جاسوسی محکوم شده بود مدعی شد این اعدام یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر از سوی ایران است. سالیوان در این توییت همچنین ادعا کرد دولت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در برابر آنچه اقدامات ضد حقوق بشری ایران خوانده خواهد ایستاد. خط نشان کشیدن مشاور امنیت ملی در دولت بایدن برای ایران به بهانه نقض حقوق بشر در حالی انجام شد که دولت بایدن هنوز آغاز به کار نکرده و سکان را از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تحویل نگرفته است. روح‌الله زم یکی از سرشاخه‌های رسانه‌ای دشمن و جنگ روانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به جرم جاسوسی، لو دادن تحرکات فرماندهان ارشد نظامی و ویژه سردار شهید قاسم سلیمانی، همکاری با آمریکا در تشدید تحریم‌ها علیه ایران و آموزش روش‌های شورش خشونت‌آمیز روز شنبه به دار مجازات آویخته شد. و معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران از نقش و رویکرد متوازن عمان در قبال تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرد. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران که برای شرکت در هفتمین اجلاس کمیته مشورت‌های راهبردی میان ایران و عمان در مسقط به سر می‌برد، با سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه گفتگو کرد. عراقچی با اشاره به اهمیت رایزنی‌های مستمر مقامات ایران و عمان، برگزاری نشست کمیته مشورت‌های راهبردی میان دو کشور در مقطع کنونی را حائز اهمیت برشمرد. البوسعیدی هم با اشاره به زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور بر توسعه بیش از پیش مناسبات فیما بین و خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری تاکید کرد. وزیر امور خارجه عمان با یادآوری اهمیت گفتگوهای مسقط تهران درباره مسائل منطقه ابراز امیدواری کرد در شرایط جدید بین المللی زمینه تفاهم در بین کشورهای منطقه هرچه بیشتر فراهم شود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برای برگزاری هفتمین دور کمیته مشترک مشورت‌های راهبردی ایران و عمان صبح امروز وارد مسقط شد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. نقل شده است که شخصی وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد و به پیامبر عرض کرد: ای رسول خدا، به من قرآن بیاموز. رسول خدا او را به یکی از یارانش سپرد. او دست این شخص را گرفت و به گوشه برد و سوره مبارکه زلزال را برای او خواند تا به این آیه رسید که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. پس هر کس ذره کار خیر انجام دهد آن را میبیند و هر کس ذره کار بد کرده آن را میبیند. آن شخص اندکی به فکر فرو رفت، سپس به خواننده آیه گفت: آیا این جمله وحی است؟ او در جواب گفت: آری. آن شخص گفت: من درس خود را از همین آیه آموختم، یعنی همین آیه برای موعظه و نشان دادن خط و راه راست و پیمودن آن کافی است. سپس آن صحابی به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید و جریان را برای حضرت نقل کرد. رسول خدا فرمودند: او را آزاد بگذارید که حقیقت را دریافت و شناخت. اما شما عزیزان علاقمند به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت می‌کنیم در این لحظه با برنامه در وادی نور همراه شوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور. الهی، کدامین زمزمه را می توانم نجوا کنم وقتی که تو با آشناترین لهجه در دلم جاری می شوی و من تنها از حضور تو لذت می برم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت و احترام به خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین و دوست داشتنی برنامه در وادی نور. بعد از ظهرتان به خیر و نیکی. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و به برکت قرآن کریم زندگی سعادتمندانه ای داشته باشین. دوستان، امروز هم مثل روزهای دیگه به مدت 50 دقیقه از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. شماره های برنامه را خدمتتان اعلام میکنم تا اگر نظری، پیشنهاد، انتقادی دارین حتما با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. و اما در برنامه امروز در وادی نور این بخش ها را تقدیمتان می کنیم. واژه های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، قبل از اینکه اولین بخش از برنامه را تقدیمتان کنیم، حدیثی ارزشمند و گوهربار از مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را بیان می‌کنیم که فرمودند بهترین ذکر قرآن است و وسیله آن سینه‌ها گشوده و پوشیده‌ها روشن می‌شود. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم با کلمه دیگر از کلمات نورانی قرآن آشنا می شویم، کلمه لیس به معنای نیست. این کلمه 74 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آغاز آیه 177 بقره کلمه لیس آمده.
لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب.
در انتهای آیات 68 عنکبوت و 32 زمر می‌خوانیم
الیس فی جهنم مثوى للکافرین.
آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ در ابتدای آیات 61 نور و 17 فتح این جملات آمده و کلمه لیس جایگزین لا شده. توجه کنید،
لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج.
بر شخص نابینا برای نرفتن به جنگ گناهی نیست و بر شخص لنگ نیز گناهی نیست و بر شخص بیمار نیز گناهی نیست. در انتهای آیات 182 آل عمران، 151 انفال و 10 حج می‌خوانیم
و ان الله ليس بظلام للعبید.
و قطعا خداوند نسبت به بندگان ستمکار نیست. در دو عبارت معروف و مهم قرآن کلمه لیس آمده. آیه 39 سوره مبارکه نجم،
لیس للانسان الا ما سعى.
برای انسان هیچ چیزی جز آنچه برایش سعی و تلاش کرده نیست. و آیه 36 سوره مبارکه زمر،
الیس الله بکاف عبده.
آیا خداوند برای یاری بنده اش کافی نیست؟
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
ممنونیم از محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
زل زل باید بیای بالا تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه بده رود باش و بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین کمون فراگیر شمسه یه نور وقت بیا، زندگی رنگ دیگه میگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر پیامبر خاتم و اهل بیت طاهرین و همچنین با سلام به شما عزیزان شنوندگان قرآن دوستان، برنامه دیگری از برنامه‌های آموزش تجوید رو در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تلفظ سین، ز و صاد می‌پردازیم. خب شما می‌دانید که سین و ز در زبان فارسی و عربی تا حدودی شبیه به هم تلفظ میشن. بنابراین فقط کافیه که ما چند مثال برای هر کدوم بیان بکنیم و بریم سراغ تلفظ حرف صاد، مثل صراطا که یک مقداری نیاز به آموزش داره. شروع میکنیم با تلفظ حرف سین. برای تلفظ این سه حرف سین، ز و صاد، سر زبان به طرف دندانهای بالا حرکت میکنه و اینقدر نزدیک میشه به این دندانها و همچنین به سقف دهان که یک شیار بسیار باریکی بین زبان و سقف دهان ایجاد میشه. البته سقف دهان در قسمت جلو و دندانهای ردیف بالا و پایین هم به هم نزدیک میشن. هوا با فشار از روی زبان عبور میکنه و از این مجرای تنگی که بین زبان و دندانها ایجاد شده عبور میکنه. صدای سین ایجاد میشه. اس اس که بهش میگن صفیر. صفیر همین صداییه که داخل سین شما میشنوید. خب در فارسی هم ما تقریبا همینطور تلفظ میکنیم، مگر اینکه حالا بعضی از بچه ها یا کسایی که یک مشکلی در گفتارشون دارن ممکنه سین رو نوک زبونی مثل سه نقطه بگن. اینو باید دقت کرد. ما در نماز بسم الله، در بسم الله الرحمن الرحیم داریم، در جاهای دیگه هم داریم نستعین، که اینها باید سین رو دقیق تلفظ کرد. حالا خواهش میکنیم از جناب استاد مقدم که این مثال ها رو برای ما تکرار کنند. شما هم انشالله همراهی کنید و تمرین کنید.
اسلم اسلحتکم الاسلام السلام موسى وعيسى سباتا فاسقون سواء السبيل قسیسین.
میریم سراغ تلفظ حرف ز. ز که در عربی به اون زا یا زایی گفته میشه، اون هم خیلی راحت مثل سینه، با این تفاوت که سر زبان شروع میکنه به لرزش و صدایی مثل صدای زنبور تولید میشه. از مواظب باشید که نوک زبانی تلفظ نکنید، از غلطه. از به این مثالا توجه کنید و تکرار کنید.
ازواج، ازکا، ازری، فازلهما، فزادهم جزاء لتزول لمعزولون العزيز موازينه.
خب تشکر میکنیم. میریم سراغ تلفظ حرف صاد که خیلی مهمه. ببینید مثلا در کلمه اذا جاء نصر الله والفتح یا فصبر، حرف صاد اگر دقت کنید مثل سین تلفظ میشه، یعنی مخرجش یکیه با سین، جز این که صدای صاد درشت ادا میشه اما صدای سین ظریفه. ببینید اگر سین نصر با سین، اگر کلمه نصر با سین بود چگونه میگفتیم؟ نصر. حالا همین رو درشت کنید صدا رو، نصر، نصر. میبینیم که صدای صاد خیلی درشت تلفظ میشه. خب برای اینکه بیشتر ما تمرین بکنیم، چند تا کلمه رو با هم دیگه میخونیم، تکرار میکنیم و بعد انشالله سوره والعصر رو با هم دیگه گوش میکنیم.
نصر الله، فصبر، الله الصمد، صبر، صادقين، صدور، بصير، وقص عليه القصص، فالعاصفات عصفا، فقصص القصص.
خب در این مثال آخر، فقصص القصص، چهار تا صاد وجود داشت که به خوبی تلفظ شد، فقصص القصص. اگر بخوایم تفاوت سین و صاد رو با هم مقایسه بکنیم و ببینیم به چه شکلی هست، میتونیم این سه کلمه رو با سه کلمه مشابهش بررسی کنیم. اولی این هست، عصا با صاد یعنی نافرمانی کرد. حالا میخوایم با عصا یعنی امید است که با سینه مقایسه کنیم. ببینید اولی صاد عصا، چقدر صاد درشته. دومی با سین عصا، یک بار دیگه شما تکرار کنید، عصا، عصا. فرق سین صاد و سین به این شکله. کلمه بعدی صالحون با صاد، صا، صدا درشته، صالحون. و کلمه سالمون با سین، سالمون. و آخرین مثال اصلح، صاد صدای درشتی داره، اصلح، اما سین اسلم. خب تبیین شد که صدای صاد درشت است اما صدای سین خیلی ظریفه. خب وقت ما هم به پایان رسیده. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خدای تبارک و تعالی می سپاریم. خدا نگهدار.
سپاسگزار لطف و عنایت و توجه شما دوستان عزیز و هرشمند به برنامه در وادی نور هستیم. همچنان شنونده برنامه ما باشید.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق.
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
صدق
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سروران گرامی ارجمند، تلاوت آیات اول تا ششم سوره حجرات با صدای طه الفشنی بود که تقدیمتان شد. در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با خانم خالقی تا با یک خانم تازه مسلمان آلمانی آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
هدایت یافتگان
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، حضور شما دوستان عزیز سلام عرض میکنیم و آرزومندیم هر جا که هستید سلامت و موفق باشید. دوستان عزیز، اینگو یانسن در شمال غربی آلمان به دنیا آمده است. او در سنین نوجوانی احساس میکند که نمیتواند شرایط جامعه خیش را بپذیرد. او میگوید من شدیداً کمبود ارزش‌های انسانی و مهر و محبت را در محیط پیرامون خیش حس می‌کردم و دچار نوع بحران شده بودم. یک شب به طور اتفاقی زمانی که رادیو را برای گوش دادن و برنامه دلخواهم تنظیم می‌کردم، متوجه شدم فردی به زبان آلمانی درباره دین اسلام سخن می‌گوید. حرف‌هایش برایم تازگی داشت و تا آخر به سخنان او گوش دادم. وقتی برنامه تمام شد، فهمیدم که به برنامه آلمانی رادیو تهران گوش می دادم. بعد از آن، یکی از شنونده های دائمی این برنامه شدم و از این طریق بود که اطلاعات وسیع و ارزشمندی را درباره اسلام کسب کردم. این مسئله آغاز تحقیق من درباره دین اسلام شد و ابتدا از قرآن شروع کردم. پس از خواندن ترجمه چند سوره از آن، دیگر نتوانستم رهایش کنم. من مکاتبات خود را با رادیو آلمانی ایران آغاز کردم و از مساعدت دستندرکاران این برنامه بهره‌مند شدم. من از هر طریقی که برایم امکان داشت سعی کردم تا اطلاعات خود را درباره اسلام کامل‌تر کنم و به این نتیجه رسیدم که اسلام آخرین و بهترین دین است. اگر دقت کنید متوجه می شوید که اسلام تنها دینی است که روز به روز قوی‌تر می شود و توسعه پیدا می کند. من معتقدم اسلام راه رسیدن به کمال و خوشبختی می باشد. تکالیفی که در این دین معین شده همه دارای معنا و فلسفه هستند. مثلا نماز یکی از واجبات است که انسان را از گناه و بیبندباری دور می کند و همچون جویبار زنگار پلیدی ها را از روح انسان می زداید. هر یک از عبادات در اسلام دارای معنای عظیم و کارکردی با اهمیت است. همراهان ارجمند، اینگو یانسن که بعد از مسلمان شدن نام خود را حسین گذاشته است، در ادامه سخنانش چنین میگوید: مفهوم آزادی که در جهان بینی اسلامی مطرح شده با آنچه در غرب است بسیار متفاوت می باشد. ما در اسلام برای انجام هر کاری در چارچوب احکام و قوانین اسلامی آزاد می باشیم. در قرآن کریم نیز آمده است که از حد و مرزی که خداوند قرار داده است تجاوز نکنید. اما در غرب وضع به گونه دیگری است. در اینجا سعی بر این است که هر آنچه بد است را خوب و هر آنچه را که خوب است بد جلوه دهند. آزادی در غرب بدین معناست که نفس انسان بر وی حاکم باشد. هر کس آزادی را به نفع خود توصیف می کند. همانطوری که می دانید در آغاز رنسانس خدا را کنار گذاشتند و به جای آن ظاهراً به انسان بها دادند که نتیجه فاجعه آمیز آن تزلزل خانواده، فساد، خودخواهی و جنایت شد که امروز در غرب مشاهده می کنیم. کسانی که فکر می کنند غرب سرزمین جادویی و طلایی است سخت در اشتباهند. در اینجا شرایط به گونه ای است که ایمان انسان را تهدید می کند. به نظر من الگوی غربی نمی تواند الگوی مناسب برای جامعه بشری باشد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني سعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
همراهان ارجمند در بخش بعدی برنامه امروز با بیان شأن نزول آیات 103 و 104 سوره مائده می‌پردازیم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
زندگی عرب پیش از اسلام به دلیل بادیه‌نشینی و دوری از تمدن و فرهنگ شهرنشینی و زندگی اجتماعی خرافات بسیاری راه یافته بود. برای مثال اگر گاو ماده آب نمی‌خورد، گاو نر را می‌زدند. اگر کسی در بیابان گم می‌شد، پیراهن خود را سرچاپه می‌پوشید. برخی از آنان بر پاره ای از حیوانات و جهتی از جهات علامت و نامی گذاشته و خوردن گوشت آن را ممنوع می ساختند. آنها حتی خوردن شیر و چیدن پشم و سوار شدن بر پشت آنها را مجاز نمی شمردند. برای مثال آنان گوش شتر ماده‌ای که 5 شکم می زایید و پنجمین آنها نرینه بود می شکافتند. چون این شتری از نظر آنان محترم بود و دیگر کسی بر پشتش سوار نمی شد. اگر این شتر به هر علتی کشته می شد، کرک و پشمش را از پوستش نمی کندند و اگر زنده می ماند، از شیرش جز مهمانان کسی نمی نوشید و هرچه هم بعد از آن می زایید، اگر ماده بود، گوشش را پاره کرده و همراه مادرش آزادش می کردند و از هیچ گونه چراگاه و آبی آن را باز نمی داشتند. آنان این شتر را بهیره به معنی گوش شکافته می نامیدند. شکافتن گوشش نیز برای این بود تا حیوان شناخته شود و کسی برای بارکشی یا خوراک از آن بهره نگیرد. این دست از اعراب خرافاتی گاهی نیز نذر می کردند که اگر مسافرشان به سلامت برگردد و یا مریضشان بهبودی حاصل کند، فلان ماده شترشان صائبه باشد، یعنی مانند بهیره از آن سواری نگیرند و او را از هیچ آب و حلفی باز ندارند. هام نیز که به معنای حامی و حافظ است به شتر نری گفته می شد که از آن 10 نسل متولد می گردید و در این صورت همچون بهیره و صائبه آزادانه می چرید و از باربری و سواری و خوردن معاف می شد. همچنین در بین برخی از قبایل عرب رسم چنان بود که اگر بزی هفت شکم میزایید و هفتمینش بز نر بود، آن را در راه خدایان خود میکشتند و گوشتش را تنها برای مردان حلال میدانستند. و اگر بز ماده بود، آن را با گوسفندان گت نموده و ذبح نمی کردند. اما اگر شکم هفتم دو قلو، یکی نر و یکی ماده می زایید، می گفتند خواهر با برادر خود در احترام وصلت کرد، یعنی آن بز نر را نیز نباید کشت و باید حرمتش را نگه داشت و منافعش را از شیر و غیره اختصاص با مردان داد و اعتبار این وصلت آن را وسیله می نامیدند. اعراب این اعمال خود را مقدس می شمردند و به آن سخت پایبند بودند و در واقع آن را گونه ای شکرگزاری و قدردانی از خدمات آن حیوان تلقی می کردند، در حالی که این حیوانات به خاطر این احترام گرفتار زجرها و شکنجه های جانکاهی می شدند، زیرا عملا کمتر کسی حاضر می شد غذای درستی به آنها بدهد و از آنها مراقبت و نگاهداری کند. این حیوانات معمولاً دارای سن زیادی بودند. به حالت دردناکی در میان انبوهی از محرومیت‌ها بسر می‌بردند تا بمیرند. نکته دیگر آن که آنان این حکم را به خدا نسبت می‌دادند، در حالی که این کار اتلاف مال و از بین بردن نعمت‌های الهی به شمار می‌رفت. قرآن کریم در رد این حکم و افترا به خدا در آیه های 103 و 104 سوره مائده می‌فرماید:
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
خداوند هیچ گونه بهیره و سائبه و وسیله و هام قرار نداده است. اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت استفاده از آنها را به عللی حرام می دانستند و این بدعت در اسلام ممنوع شد، ولی کسانی که کافر شدند بر خدا دروغ می بندند و بیشتر آنها نمی فهمند. و هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، می گویند آنچه از پدران خود یافته این ما را بس است. آیا اگر پدران آنها چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند باز از آنها پیروی می کنند؟
تشکر خاص و ویژه داریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خاطر همراهی خوبتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه را با گویندگی آقای شجاعی تقدیمتان میکنیم. لطفا همچنان با ما همراه باشید.
و سوی روشنایی.
با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 53 تا 56 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
فرعون از این ماجرا آگاه شد و مأموران بسیج نیرو را به شهرها فرستاد.
إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
و گفت اینها مسلماً گروهی اندکند.
و اینهم لنا لغائظون.
و اینها ما را به خشم آورده اند.
و اینا لجمیع حاضرون.
و ما همگی آماده پیکاریم.
در برنامه قبل گفتیم که حضرت موسی از سوی خداوند مأمور شد که بنی اسرائیل را از مصر به شام ببرد، لذا تصمیم خود را به اطلاع بنی اسرائیل که در سطح مصر پراکنده بودند رساند. آنها نیز به هر شکل ممکن خود را به پایتخت رساندند تا با رهبری حضرت موسی از سلطه فرعون ستمکار و فاسد رهایی یابند. فرعون که از این برنامه آگاه شد، دستور داد مأمورانش برای بسیج نیروها به شهرهای مختلف بروند و ضمن گردآوری نیرو برای مقابله با حرکت موسی دست به تبلیغات بزنند و اعلام کنند که موسی و یارانش در مقابل فرعون و لشکرش گروهی ضعیف و اندکند و یارای مقابله ندارند. آنها با این تبلیغات گسترده می‌خواستند هم بنی اسرائیل را تهدید کنند که اگر نافرمانی کنید نابود می‌شوید، و هم به نیروهای خودشان روحیه بدهند که ما به زودی کار را یکسره کرده و تکلیف موسی و طرفدارانش را مشخص خواهیم کرد. عزیزان، از این آیات می آموزیم که طاغوت‌ها همواره به وسیله تبلیغات دروغین درباره قدرت و امکانات خود بزرگ نمایی کرده و توانایی‌های مخالفان را ناچیز می شمرند تا از گسترش فعالیت‌های آنها جلوگیری کنند، و دیگر این که حکومت‌های ظالم و طاغوتی هزینه‌های بسیار برای جلب نظر مردم و کسب محبوبیت می‌کنند. با این همه روز به روز نفرت و کینه مردم نسبت به آنها بیشتر می‌شود. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
درود به پایان نثار شما دوستان عزیز و ارجمند. ما همچنان در خدمتتان هستیم با بخش پایانی برنامه، یعنی بخش کارشناسی، و امروز استفاده میکنیم از حضور سبز حجت الاسلام و المسلمین هاشمی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه در وادی نور. صحبت ما درباره مهارت‌های زندگی سالم بود. جلسات متعدد را در این زمینه صحبت کردیم و عرض کردیم که چی چیزهای جزء مهارت‌های زندگی سالم است. یکی از موارد دیگری که در زندگی سالم نقش ایفا می‌کنه و زندگی ما را سالم‌تر می‌سازد، نرم خویی و مهربانی است. نرم خویی و مهربانی ضد خشونت و سنگدلی است. قرآن کریم را نگاه کنین، درباره پیامبر عظیم الشأن می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو